بینش واسطه وجود نداره، این اولاد میتن خوبشون داره دیگه، ابوانن که پدر میتن، بنابراین هیچ واسطه نیست در طبقه اولش، واسطه نیست در ابوان اولادش، واسطه نیست. اما در اخوه و اجداد واسطه است، برای اینکه اخوه با شما از این جهت مربوطه که پدرتان یکیست، مادرتان یکیست، برای به اون مادر پدر مادر برمیگرده. اجداد از این جهت جد شماست که اون پدر پدر شماست، باز دیگه واسطه میخوره. خب اما بگیم سراغ اعمام و اخوال، اونجا دو تا واسطه میخوره، برای اینکه اون اعمام و اخوال، اون عموی که شما که مثلا چون برادر شما یک باسترد، عموی شما با پدر شما، نه با خودتان، در برادر با خودتان یک پدر مادر داشتید، اما عموی شما با پدر شما برادر مادرند، عمه شما با مادر شما برادر برادر خواهرند. بنابراین در اعمام و اخوال دو طبقه واسطه است، در اخوه و اجداد یک طبقه واسطه است، در ابوان و اولاد هیچ واسطه نیست. این ملاک طبقات که در طبقه اولش واسطه وجود نداره، ابوان است اولاد، طبقه دوم یک واسطه وجود داره در اخوه و اجداد، طبقه سوم دو تا واسطه وجود داره، اون اعمام و اخوال. خب این طبقات هم دقت کنید، این سه طبقه شد، ابوان و اولاد، اخوه و اجداد، اعمام و اخوال. خب در بعضی از اینها صنف میزانه، نه شخص، در ابوان دو شخص هم پدر و مادر، اما در ولد اینطور صنف ولد اونجا الاقرب یا من الابعد، در اخوه و اجداد اونجا در هر دو صنف هم، اول اخ نشد ابن اخ، اون نشد ابن اخ، در اجداد هم اول پدر اون نشد پدر بالا میره. اینه که دیدیم طبقه دوم اینطوریه، طبقه سوم که دو تا واسطه میخوره، این نسبت به طبقاته. بس ما یک طبقات داریم و یک درجات داریم. طبقات این سیداست، اول ابوان و اولاد، دوم اخوه و اجداد، سوم اعمام و اخوال، این طبقات هم. اما اصناف و درجات اینه که در خود اون اخ درجه است، اخ، ابن اخ، ابن ابن اخ، ابن ابن اخ، در جد اولی یا پدر جد هنوز بالا بره، این درجات به اینا میگن. در اینجا تا چندی که اون اقرب هست اون ابعد ارث نمیبره. حالا این روایتی میخوانم قدری روشنتر بشه تا عرض کنم. در وسائل شیعه باب دوم از ابواب موجبات ارث، و انهم یعنی کلینی، انهم یعنی ان عدت من اصحابنا، چون خبر قبلی محمد ابن یعقوب ان عدت، خبر دوم که میخوایم بخوانیم انهم یعنی کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این یک طریق برای کلینی از عده از عبد عده محمد ابن عیسی، یک دوم باز کلینی ان عده ان سهل ابن زیاد، اینم خودش باز یک عده است و یک راه نقل کلینی، سوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی و ان محمد، باز چهار تا میشه میدید، چهار تا طریقه کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، جمیعا چهار تا نصف سند کلینی پیمان بخوره به ابن محبوب، جمیعا ان ابن محبوب، ان هشام ابن سالم، ان یزید کناسی، اینا سند صحیح، یزید کناسی هم طبقه پنجم و سلسه، ان ابی جعفر، قال ابنک اولا و کمن ابن ابنک، حالا بینیم توضیح میدیم، ابنک اولا و کمن ابن ابن، برای که ابن شما بلا واسطه است با شما، اما ابن ابنک یک واسطه میخوره دیگه، ابنک اولا من ابن ابنک، ابن و ابنک اولا به که من اخیک، ابن و ابنک من اخیک، اخ طبقه دومه ولی ابن ابن جز طبقه اوله. ابن و ابنک اولا به که من اخیک. خب قال و اخوک لعبیک و امک اولا به که من اخیک لعبیک، برادر شما که از پدر مادر با هم برادر باشید اولا به که من اخیک لعبیک، اولا به این که برادر پدری فقط باشید. و اخوک لعبیک اولا به که من اخیک لعمک، اخوک لعبیک اولا به اخ امک. اخ امک همان کلاله است که بحث کردیم دیگه. خب حالا به ابن اخیک لعبیک و امک اولا به که من ابن اخیک لعبیک. ابن اخیک نه مرده، یک ابن اخ داره ابوینیه، یک ابن اخ داره امیه. قال به ابن اخی کل ابی که و امک، ابن اخی که اون ابنی که برای برابر از برادر و مادر، برادر و مادر پدری داشتید از او یک فرزندی است، یکی هم برادر و مادر برادری داشتید که برادر مادری داشته یک فرزند داره، یا برادر پدری داشته یک فرزند داره. اینه که ابن اخی که من ابی که، ابن اخی که لعبی که و امک اولا به که من ابن اخی که لعبی که، و ابن اخی که من ابی که اولا به که من امک، و امک اخو ابی که من ابی که و امه من ابی که و امه اولا به که من امک. ابا همینطوره، عموی انسان. چرا عموی انسانه؟ اما انسان برادر پدر انسانه. خب پدر انسان چند جور برادر داره؟ برادر داره، برادر و مادره. برادر داره فقط از مادر یکن، برادر داره فقط از پدر یکن. در برای ما سه جور عمو داری، یک عمو داری پدر و مادری، یک عمو داری میشه مادری، یک عمو داری میشه پدری. اینه که این فرمان بین که و عمک اخو ابی که من ابیه و امه اولا به که من امه که اخی ابی که من ابی، و امه که اخو ابی که من ابی اولا به که من امه که اخی ابی که لامه. خب و ابن امه که اخی ابی که من ابیه و امه اولا به که من ابن امه که اخی ابیه لابی فقط، و ابن امه که اخی ابی که من ابی اولا به که من ابن امه که اخی ابی که لامه. خیلی خوب، اینا درجاتی هست که در این اصناف باید این درجات ما در نظر بگیریم. این خبر دو از کلینی بعد و رواخ و شیخ و رواخ و صدو خلاصه این طوریه. بنابراین ما باید این درجات را در نظر بگیریم. عبارت شرایط بخونم، شرایط در اینجا مفصل گفته ولی خب خیلی کامل گفته. خب حالا این مقدار رو از کردیم. بعد میگه و یمنع الاخوت و اولادهم و ان نزلوا اخوه، و یمنع الاخوت و اولادهم و ان نزلوا من یتقرب الاجداد. خب برای اینکه برادران شما و اولاد شما اینا مانعند از اینکه اجداد ارث برید، برای خاطر اینکه برادرانش اه برادرانشون با پدرشون با شما مربوطن، اما اعمام و اقوال واسه جد شما با شما ارتباط دارده. و یمنع الاخوت و اولادهم و ان نزلوا من یتقرب الاجداد من اعمام الاقوال و اولادهم ولا یمنعون آباء الاجداد. اما اینو باید توجه شد، در اجداد، اجداد مانع نیستن از این هیچ یک ارث برد، منتها در خود اجداد طبقاتی هست. پدر پدر جد قریبه، پدر پدر اون پدر اون جد، اون جد دومه، پدر اون جد سوم. و جد اجداد هم خودشون درجاتی دارن، در اونجا هم هر کدام به میت نزدیکتره اون مانع از است که اون دورتر ارث بره. پدر پدر جد اول شماست، پدر اون جد دوم شماست. این جد اول مانع از جد دومه، جد دوم مانع از جد سومه و هکذا. خب اعمام اخوال و اولادهم و ان نزلو، اعمام شما، اخوال شما و اولادشون، یمنعون اعمام الاب، اعمام شما و اخوال شما مانند از اعمام اب و اخوال اب. خودتان یک اعمام اخوال دارید، پدر شما اعمام اخوال داره، اعمام اخوال خودتان اولوس از اعمام اخوال پدرتان و مادرتان. بله، خب بالاخره این ما به این میگن حجب هرمانه که این عقرب مانع ابعده. امام رضوان الله علیه همینطور فرمودن: من الامور التي عدت من الموانع وجود طبقه مقدمته، از چیزایی که جز موانع شمرده شده طبقه مقدم مانع است از طبقه مؤخر. اینطوری بنابراین این سه طبقه شد که عرض کردیم. در هر طبقه هم اگر سنف میزانه اونجا در سنف که شد اینها متعدد میشن دیگه، ابن 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 ابن، در اونجا اون اقرب میت مانع از اون ابعده. در تمام اینا که امروز ما خواندیم اینا حجب هرمانه، باید به این طبقات ما توجه کنیم، به اصناف توجه کنیم، به درجه ها توجه کنیم. قاعده کلدشم همینه که در اینجا ذکر شد که عرض کنم که الاقربو یمنع الابعد، این خبری که خوانده شد در وسائل جلد 17 رساله 20 جلدی صفحه 414 باب اول از ابواب موجبات ارث بود، روایتم صحیح بود، مورد عمل اصحاب. امروز ما حجب هرمان را خواندیم، انشاءالله حجب نقصان. این دیگه توریست که دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد، خودتون را مطالعه میکنید تا برای حجب نقصان انشاءالله.
لبيك 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 يا الله. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين. لا سيما ناموس الدهر و امام العصر، ارواحنا لمقدمه الفدا، واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. در بحث معاد دو بحث داریم. یک بحث راجع به امکان معاد هست که آیا زنده شدن مردگان امکان دارد؟ آیا ممکن هست وقتی موجود زنده ای مرد دوباره زنده شود؟ این یک بحث. بحث دویم این که اگر امکان دارد آیا لزومی دارد؟ باید یک همچون روزی باشد که مردگان زنده شوند؟ بحث ما فعلا در اطراف موضوع اول هست که آیا این امکان دارد یا امکان ندارد. قرآن مجید به شیوه های مختلف اثبات این کرده است که امکان دارد، این محال نیست، چیزی هست قابل تحقق و قابل امکان. بعد هم انشاءالله ادله بر این که چرا باید داشته باشیم، چرا لازم هست که حتما مردگان زنده شوند عرض می کنیم. حالا در این آیات مبارکات سوره یاسین از آیه 77 تا آخر دلیل‌های مختلفی برای امکان زنده شدن مردگان خداوند عالم بیان فرموده. این آیه اول که آیه 77 است دو جور معنا می شود کرد. یک معنا این که آیا انسان نمی داند و ندانسته است که نطفه بوده، نطفه یعنی یک آب خیلی کم، یک آب بسیار کم، اما حالا رسیده به جایی که ناطقون عالمون بلیغ، حالا شده سخنور دانایی که این همه قدرت داره که دانایی داره سخن هم میگوید. فاذا هو خصیم و مبین را یه وقت اینطور معنا میکنیم و یک وقت هست که نه، این اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه اینجا تمام میشه. فاذا هو خصیم و مبین این مقدمه برای آیه بعد هست، یعنی انسان نمیداند که نطفه بوده، این تمام شد. حالا آمده برابر ما ایستاده و حرف میزنه و اعتراض میکند، اینطور معنای آخر آیه بکنیم. فاذا هو خصیم و مبین، فرقش با استدلال اول اینه که در استدلال اول فاذا هو خصیم و مبین دنباله استدلال هست، تتمه مطلب هست، یعنی این انسانی که اولش نطفه بوده او را پرورش دادیم، سخنگو شده و کسی که سخنگو هست در امواج مغزش، در اعماق جانش مطالب هست، اندیشه ها هست، فکرها هست، تا وقتی که میتونه حرف بزنه اینطور موجود عجیبی ما ساخته ایم. ما که اینطور موجود عجیبی را ساخته ایم قدرت نداریم که دوباره او را بسازیم، این نشانه قدرت خدا. اما اگر فاذا هو خصیم و مبین را دنباله مطلب نگرفتیم، اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه، همینجا تمام میشه. یعنی بشر نمیداند که با این همه امتیازاتی که داره، با این همه عجایبی که در بدنش هست، این اصلش نطفه بوده تا پی ببره به قدرت ما. حالا ایستاده برابر ما اعتراض هم میکنه و حرف هم میزنه، فاذا هو خصیم و مبین و ضرب لنا مثلا، وقت برای ما صفتی هم معین کرده و ضرب لنا مثلا. این عبارت و ضرب لنا مثلا یک معناش اینه که برای ما که خدا هستیم خواسته او یه صفتی معین بکنه، او خواسته است بیان بکنه که ما چه صفتی داریم چه صفتی نداریم. و ضرب لنا مثلا، مثل و صفتی که او خواسته برای خداوند بزند و معین بکنه عجز است. او میخواسته بگه که خدا هم عاجز هست، یه انسان که هیکلش هیکل انسان بوده ولی روحش روح انسان نبوده به نام ابی بن خلف، او آمده یه استخوان دست گرفته، اخذ از من بالیان منها اتین، یه استخوانی به یه دیواری چسبیده بود برداشت، آمد خدمت رسول خدا، ففتهو، این استخوان رو اینطور کرد خورد کرد. اون وقت سم مقال ازا کنا ازا من و رفاتن اینا لمبعوثون خلقا، و پس از آنی که ما خاک شدیم پوسیده شدیم ما زنده می شویم. قرآن مجید همین داستان را طبق این روایت در اینجا فرموده که و ضرب لنا مثلا، برای ما یه مثل معین کرده، یه صفت خواسته معین بکنه، و اون صفت اینه که خدا هم عاجز هست، خدا هم نمیتونه این کار را بکنه. عجز خدا را خواسته برساند و ضرب لنا مثلا. ولی این مثل را که خواسته بزنه، این عجز را که خواسته برای ما ثابت بکنه، روی یک فراموشی هست و اون اینه که و نسی خلقه، خلقت اول خودش از یادش رفته. و الا اگه خلقت اول خودش یادش بود، این فوراً دلیل میشد براش که امکان داره دوباره هم خداوند او را بسازه. و نسی خلقه. قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت که کی این استخوان‌ها را زنده می کند وقتی که پوسیده شده از بین رفته؟ کی دیگه هست که زنده بکنه؟ یعنی خدا هم نمیتونه. منظورش این بوده و همین منظور او هست که عجز خدا را اثبات بکند که فرموده و ضرب لنا مثلا، خواسته برای ما یه صفتی او معین بکنه. البته معنای دیگر هم برای این جمله شده، این یک معنا هست که عرض کردیم. خب حالا این حرف او که من یحیی العظام و هی رمیم، کی هست که دیگه ای را زنده بکنه؟ قرآن مجید دو تا جواب داده. یک جواب همو و نسیه خلقه هست، همو و نسیه خلقه جوابشه. یعنی اگه این خودش را فراموش نکرده بود، آفرینش خودش از یادش نرفته بود، این اعتراض را نمی کرد، این حرف را نمی زد. حالا جوابی که صریحا باز بیان فرموده اینه که قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده می کند این استخوانها را همون کسی که ساخته است او را اولین بار. خب می بینی که الان هست، حالا که قبول داری که یه انسان هست، همون کسی که حالا ساخته دوباره هم می سازه. یکی از فلاسفه اسلام به نام فارابی، او آرزو می کرده، می گفته ای کاش ارسطو بود که من این استدلال رو از قرآن برای او ذکر می کردم. این صغرا و کبرایی که اینجا از قرآن استفاده میشه برای او من ذکر می کردم. به اصطلاح ادبا و منطقیین اینجا یه صغرا هست و یه کبرا هست و منتوی در آیه هست و به دست میاد و صغرا اینه، یعنی قسمت اول استدلال اینه، الله احیی العظام اول مره، خدا زنده کرده است این استخوان‌ها را برای نخستین بار، نخستین بار که اوی کار کرده که حالا باشه. و کل من احیی العظام اول مره قادر علی اعادتها ثانیا، و هر کسی که برای اولین بار این استخوان‌ها را زنده کرده دوباره هم میتونه. و چه فرقی داره اول و دومش؟ اون کسی که اول ساخته ثانیا هم میتونه. وقت نتیجه ای که از این صغرا و کبرا و دوتا مقدمه میگیریم اینه که فالله تعالی قادر علی احیاء العظام ثانیا، همون خدا توانا هست که دوباره هم بسازد. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، او به هر آفرینشی، به هر طرز خلقتی، چه اول باشه چه دوم باشه، دانا هست. در این آیات شریف تکیه روی دو چیز هست که آیات شریف میخواد اون را برای خداوند عالم اثبات بکنه. یکی آگاهی کامل و علم تمام و دیگری هم قدرت فوق العاده. این دو بحث را و این دو صفت را خداوند عالم میخواد در این آیات برای خودش بیان بکنه. حالا اینجا میفرماید که و هو بكل خلق علیم، او دانا هست چه اول باشه چه دوم باشه، دانا هست. خب وقتی که دانا هست این راه اول میگذرد که دانایی هست. اما توانایی خداوند عالم در آیات بعد میاد، بعد نمونه ای از قدرت عجیب خودش را بیان می کند. می فرماد الذی جعل لکم